دعوت میکنم شنونده برنامه سیاره آبی باشید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. در این برنامه درباره آتش‌سوزی‌های اخیر در استان فارس با شما صحبت می‌کنیم. آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های استان فارس به تراژدی و تهدیدی دائمی برای جنگل‌های زاگرس تبدیل شده و همه ساله بخشی از منابع طبیعی این استان به واسطه حریق نابود میشه. سه برابر شدن آتش سوزی مراتع استان زنگ خطریه که بی‌توجهی به اون میتونه خسارت‌های جبران ناپذیری به پوشش گیاهی و جنگل‌های منطقه وارد کنه. امسال با وضعیت مناسب بارش‌ها و افزایش پوشش علفی جنگل، وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی افزایش پیدا کرده. به گفته مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، تاکنون بیش از 170 مورد از عرصه‌های منابع طبیعی این استان آتش گرفته. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آتش‌سوزی‌های اخیر در استان فارس با یکی از مسئولان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرن و ما رو در این گفتگو همراهی میکنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل منابع طبیعی استان فارس جناب آقای دکتر شهرام منتصری. سلام بر شما.
سلام خیلی متشکرم.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر منتصری، میپردازیم به آتش‌سوزی‌های اخیر در استان فارس. قبل از اون بخشی رو بشنویم که توسط مخاطبان این برنامه به برنامه سیاره آبی ارسال شده.
ما الان در منطقه کوه بایم خامر سرخی توی قسمتی از منطقه که آتش گرفته هستیم. نیرو بسیار کم هست، پشتیبانی بسیار ضعیف هست. آقایون معاون فرماندار آقای بخشدار، آقای مدیر کل اومدن تو بالگرد دارن میگردن. آقا اینا باید بشینن اونجا پشتیبانی کنن. ما یه خطر آب نداریم اینجا، بچه ها افتادن اینجا، آتش داره هزار کیلومتر هزار هکتار از این جنگل داره سوخته، هیچ کمی هیچ کنیز
ما در محاصره آتش قرار گرفتیم، هیچ راهی هم نداریم. آب تشنه، سرباز، مردم تشنه، گشنه اینا موندن، هیچ راه بردنی ندارن.
جا هست
بله آقای دکتر منتصری، بخشی که پخش کردیم و شما هم مثل دیگر مخاطبان شنیدید به صورت تصویری ارسال شده، اما خب فکر میکنم که صدا گویای قضیه و اتفاق هست. علت این آتش سوزی چه بوده؟
همونجوری که مستعد هستید، امسال راز بارندگی بسیار خوبی که در سطح استان فارس اتفاق افتاده.
بله.
پوشش عرصه‌های منابع طبیعی بسیار متراکم و سرسبز بوده.
درست.
خب این قاعدتا با شروع فصل گرما این علف ها خشک میشن و با کوچکترین بی احتیاطی و سهل‌انگاری زمینه آماده میشه برای یک فاجعه‌ای به نام حریق. این یک مخاطره‌ای هست که فکر میکنم متأسفانه خیلی از عرصه‌های منابع طبیعی کشور رو درگیر کرده، نه فقط فارس رو. ما استانهای دیگه هم داشتیم که حریقهایی در همین سر یا شاید بسیار ضخیم‌تر از شرایط فارس داشته. بعضی از این شرایط بحرانی معلوم که اهالی روستاها هستن و غالبا خودشون رو به نوعی دوستدار طبیعت محلشون میدونن، خب یه مقداری هیجان‌زده‌تر میشن، یه مقداری بیشتر استراب دارن و دلواپس طبیعتشون هستن. همین مسائل و دلواپسی ها گاهن باعث یه مقدار قضاوت های ناسواد میشه که به نظرم این دوستان یه مقدار اینجا برداشت کرده بودن. از روز وقوع حادثه تمام دستگاه های اجرایی استان با مدیریت استاندار محترم در محل حضور پیدا کرده بودن. مدیریت بحران استان اینجا تشریف داشتن، فرماندار محترم اینجا تشریف داشتن، دستگاه های دیگه ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و منابع کمی در رأس این به نوعی خودش رو متولی عرصه‌های منابع طبیعی میدونه بسیار مستمر در محل حضور داشتن و فعالیت میکردن. بعضی از خب شرایط جوری بود که نیاز به ارزیابی محل بود داشت، نیاز به تشخیص کانون‌های در واقع حریف داشت که این هم به لحاظ تعادل حضور بودن منطقه از هیچ طریق غیر از استفاده از بالگرد امکان پذیر نبوده. این دوستانی که میفرمان الان مسئولین توی هلیکوپتر دور میزدن صرفا به ضرف شناسایی مناطق بحرانی و ارزیابی مخاطره بوده، نه اینکه خدای نکرده بخوان برن توی هوا فقط گشت بزنن و زحمت برای دیگرون باشه.
قطعا همینطوره، هیچ عقل سلیمی این رو نمیپذیره آقای دکتر که
بله.
تلاش بیهوده که نیست، بالاخره تلاشی داره صورت میگیره که نتیجه
بله
بخش بشه.
نیاز به برنامه ریزی هست توی مدیریت بحرانهای این دوره.
بله.
برای مدیریت کردن نیاز به ارزیابی و کسب اطلاعات هست که این موضوع از طریق بالگرد انجام میشه. من اینجا جا داره واقعا از فرماندهی محترم پایگاه نیروی هوایی شرکت های خصوصی هلیکوپتری تشکر کنیم که بسیار محبت کردن، بسیار لطف کردن و ما رو در این مدیریت بحران و ارتفاع حریق گسترده که وجود داشت کمک کردن و الحمدلله الان منطقه آروم و در مرحله آرامش قرار داره.
مردم چشم امیدشون به همیاری شما مسئولان هستش و چشم انتظار هستن در چنین مواقعی که سر به زنگاه وارد عمل بشید.
بله.
در بخش ابتدایی صحبتاتون میخوام بگم که دلگیر نباید بشیم از گلایه مردم، از نگرانی
بله.
مردم.
ما حق رو به مردم میدیم. ما همونجور خدمت رو عرض کردم، اونا خودشون رو به نوعی بهره برداران این عرصه ها میدونن.
بله.
و به نوعی به لحاظ دلبستگی های خاصی که به محیط اطراف روستاهاشون دارن این دلواپسی های اینجوری رو دارن و صحبت های اینجوری رو ما اصلا به دل نمیگیم. خیلی هم اتفاقا ما رابطه خوبی داشتیم با مردم اینجا، واقعا جای تشکر داره از حضور پررنگ مردم در امر اتفاق حریف که بسیار محبت کردن پا به پای نیروهای منابع طبیعی ارتش کلی در کسانی که در این امر خطیر یاریگر بودن، مردم هم پا به پای اونا کمک کردن. الحمدلله خدا کمک کرد و حریری رو که شاید میتونست بسیار فاجعه بارتر از این موضوع باشه اتفاق کردیم و الحمدلله الان منطقه در آرامش کامل هست.
آقای دکتر چقدر خوبه که در حالی که بیشتر ماها متاسفانه به محیط زیستمون و منابع طبیعی کشورمون بی‌اعتنا هستیم، هنوز مردمانی هستن که منابع طبیعی کشورشون براشون مهمه و این باعث افتخار ماست. در حال حاضر بفهمید که به صورت کامل آتش خاموش شده، چون در یه برهه گویا آتش خاموش شده و مجددا شعله‌ور شده بود.
بله سرکار خانم، این منطقه شرایط خاص آب و هوایی رو داره. در یک از ساعات ظهر که باد بسیار شدیدی شروع میشه که معمولا در جهت‌های مختلف هم بعدش پیدا می‌کنه، همین هم باعث میشه که حالا بعضن به لحاظ این درخت‌های خشکی که تنومند بودن و از سالیان قبل خاطر خشکسالی های متوالی که در استان فارس اتفاق افتاده بوده خشک شدن و بسیار آماده حریق بودن. در این خاطر اینا معمولا به صورت آتش زیر خاکستر هستن. با وزش این بادهای شدید بعضن اینها شعله ور می‌شدن و همین باعث میشد که یک منطقه جدید رو حریق رو دخنه بکنه و شروع بشه که متاسفانه علاوه اون که سه بار این منطقه کاملا اتفاق شده بود، ولی به لحاظ این شبکه باد شدیدی که از ظهر شروع میشد و تا تقریبا ساعت 6-7 بعد از ظهر ادامه پیدا میکرد، علاوه رقم این که تمام رسیدگی هایی که میشد و توجه هایی که میشد متاسفانه بعضا مجددا شروع میشد، نیاز به اتفاق داشت که بعد همکاران ما و کلیه دستندرکارانی که در محل حضور داشتم و الان ما من خودم به شخص الان تو محل هستم هنوز و داریم رصد میکنیم که انشالله این مقاتله کامل دیگه تمام شده باشه.
آقای دکتر منتصری، برخی از همیاران محیط زیست اعلام کردن که در برخی از نقاط همچنان آتش ادامه داره.
خیر، به شما من اینو تایید میکنم، تکذیب میکنم. ما حالا خودمون تازه از کوه اومدیم پایین، منطقه تو کاملا از اتفاع شده است.
آقای دکتر، مشخصه که چه وسعتی از مراتع و جنگل‌ها آسیب دیدن و اینکه چه تعداد درخت بلوط که از درختان مهم این منطقه هستن؟ بله. آسیب دیدن؟
خیر، الان نمی‌تونم آمار دقیقی رو خدمتتون اعلام کنم، بلادی که همکاران ما دارن جی پی اس می‌زنن منطقه رو و دستا برداشت می‌کنن. ان شاءالله زمانی که نتیجه معلوم شد با سامانه ماهواره خودمون در سازمان جنگل‌ها مطابقت می‌گیریم و آمار اون موقع ان شاءالله می‌تونیم اعلام کنیم. یه خوشبختی که من می‌تونم سپاسگزار خداوند متعال باشم اینه که آتش عمدتاً در علوفه‌های یک ساله‌ای که زیر اسکوپ درختان جنگلی بوده اتفاق افتاده و من خودم به جرات می‌تونم بگم به درختان بلوط هنومند و تالمند که تو این عرصه ها وجود داشتن خسارت خیلی قابل توجهی به لطف خدا وارد نشده، چون آتش به سرعت از بین درختان رد شده، سوخته بعضی از درختان.
بله.
نمی‌گیم که اصلا خسارتی وارد نشده، ولی با توجه به مهیب بودن حریف خسارتی که وارد شده خیلی چشمگیر نیست.
خب ما هم خدا رو شاکریم برای این اتفاق که درختان بلوط خیلی آسیب ندیدن. آقای منتصری، آیا آتش سوزی های امسال از سال گذشته بیشتر بوده؟ آماری وجود داره یا خیر؟
بله بله، آمار به روز وجود داره. البته من الان امروز آمار رو نگرفتم، اما از نظر تعداد موارد خیلی بیشتر شده. فکر می‌کنم تا دیروز 175 مورد به نظرم خریب اتفاق افتاده در سطح استان فارس از اول سال، در واقع سال جاری. اما به لطف خدا میزان خسارتی که وارد شده بسیار نسبت به سال گذشته، مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده.
آقای دکتر، توصیه‌ای برای مخاطبان این برنامه، برای گردشگران و مسافران به ویژه این فصل دارید؟
بله حتما حتما، چون متأسفانه بسیار از این حریفایی که اتفاق میفته در نتیجه سهل‌انگاری و بی‌توجهی هموطنان ما هست. من خواهش میکنم اگر برای تفریح و تفرج به عرصه‌های منابع طبیعی تشریف میبرن، حتما تا اونجای حتی امکان از روشن کردن آتش خودداری کنن. اگر هم نیاز هست که آتش رو روشن کنن، بعد از استفاده حتما از خاموش شدنش اطمینان کامل حاصل کنن، دورش رو سنگین کنن، روش رو با سنگ یا با خاک بپوشونن، چرا که واقعا عرصه‌های منابع طبیعی امسال یک حالت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده برای آتش سوزی. توجه داشته باشن کوچکترین دود و آتشی رو به که ملاحظه میکنن حتما به سامانه رایگان 1504 یگان حفاظت ما اطلاع رسانی کنن، تا انشاءالله همکاران ما به موقع بتونن در عرصه حضور پیدا کنن و جلو غریب رو بگیرن و اصفا کنن.
انشاءالله که هرگز این سامانه زنگش به صدا در نیاد برای این مسئله.
امیدوار هستیم، امیدوار هستیم.
خیلی ممنونم از شما و خدا قوت میگیم بهتون.
معید باشید.
درود بر شما و خدا نگهدار. همطور که آقای دکتر منتصری مدیر کل منابع طبیعی استان فارس اشاره کردند، اغلب آتش سوزی ها که در مراتع و جنگل ها اتفاق میفته عامل انسانی داره. چقدر خوبه در این زمینه بیشتر مراقب رفتارمون با طبیعت باشیم.
بله، همینطوری که شما میفرمایید و همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، عوامل انسانی بزرگترین موضوعی هستن که باعث از بین رفتن درختها و آتش گرفتن جنگل ها میشن. نمیدونم به خاطر سهل‌انگاری ما تا حالا چه تعداد درخت از بین رفتن، اما این رو میدونم که هر زمانی که ما رفتار خودمون رو با طبیعت درست کنیم، این موضوع میتونه در حفظ منابع طبیعی ما موثر باشه.
امیدوارم تک تک ما نگهبان قابلی برای طبیعت و درختان جنگلی باشیم. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری سیاره آبی باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شمایی. حرمت حیات. بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. تولید گوشت گاو 10 برابر تولید دیگر انواع گوشت به محیط زیست آسیب می‌رسونه. برای تولید 1 کیلو گوشت گاو حدود 15500 لیتر آب مصرف و 35 کیلوگرم دیوکسید کربن تولید میشه. شیوه تغذیه ما دیگه یه موضوع خصوصی نیست، بلکه هر وعده غذایی که انتخاب میکنیم تأثیر زیادی بر زندگی مردم سراسر جهان، محیط زیست، تنوع زیستی و وضعیت آب و هوایی میذاره. مصرف کمتر گوشت میتونه به راحتی به حفظ ذخایر آبی، جنگل‌ها، زمین‌های زراعی، وضعیت آب و هوا و تنوع زیستی کمک کنه و در مقابل مصرف بالای گوشت باعث میشه که به شکل صنعتی در مقیاس بالا تولید بشه. مصرف گوشت در جهان از سال 1960 تا کنون 24% افزایش پیدا کرده و عمدتاً تقاضای بالای کشورهای ثروتمند مثل آمریکا به این مصرف دامن زده. بنابر گزارش سازمان کشاورزی و تغذیه وابسته به سازمان ملل متحد، 308 میلیون تن گوشت در سال 2013 در جهان تولید شده که این میزان در مقایسه با تولید 5 دهه گذشته 4 برابر افزایش یافته. توسعه پوشش گیاهی نیاز امروز ضرورت فردا. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این شامپو فرش منه، این یکی نرم کننده است، نوشیشه پاک کنه من، اینم تمیز کننده است. همه اینا یارته، توی خونه غمخوارته، من که باشه تو خونه، خونه تمیز میمونه. از قدیم ایام میگن بهداشت خونه با من، منو بگی
من اون با من. محصولات شوینده و بهداشتی من.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
ارده و عسلی. این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس. واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو. واحد نمونه کیفیت در سال 97. نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران. نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان. منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو. دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی، همیش بالن طبیعی شیرین، خوشمز خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و موندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره مار، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
وقتی دل من از همه دنیا کلافه است، وقت قرار ما دو نفر کنج کافه است، می نوشم از نگاه تو یک استکان غزل، دیگر چه جای گفتن حرف اضافه است. تصویرهای زشت فراموش می شوند، تا چشم محو آینه‌ای خوش قیافه است. بی عشق دوست جاذبه‌ای نیست در جهان، دنیا بدون روی تو حرفی گزافه است. وقتی که رنگ چشم تو شد سرنوشت من، دیگر چه جای قهوه و فال و خرافه است. ما با زبان شعر و غزل حرف می‌زنیم، اظهار عشق ما دو نفر در لفافه است. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، رفقا، همکافه ها. رفقای ماه، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. خب، الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه و عزیزانتون خودتون سلامت باشید. دوستان عزیز، در این کافه هنر میخواییم با هم درباره پویش ملی آیین سخن صحبت بکنیم. یک نظرسنجی داریم درباره زیست شبانه در کلان شهرها و همینطور شعرخوانی شاعرانی که برای زبان و خط فارسی شعر سرودند. یه مسئله ای رو ابتدا بهش اشاره بکنیم که زمینه نظرسنجی مهیا باشه. میخواییم درباره این صحبت بکنیم با شما و نظر شما رو جویا بشیم که آیا با زیست شبانه در کلان شهرها موافق هستید؟ در بسیاری از کلان شهرهای جهان فعالیت به ساعات اداری محدود نمیشه، یعنی به طول روز محدود نمیشه. یک کسب و کار 24 ساعته‌ای به راه افتاده که هم به خود شهروندان روحیه میبخشه، هم شب مردگی رو میگیره، هم در حقیقت یک شور و نشاطی ایجاد میکند برای کسانی که فرصت روزانه برای تفریح و بهره‌گیری از امکانات اماکن فرهنگی رو ندارند و به خاطر کار از دست میدن و ویژگی‌های مختلف. به هر صورت بسیاری از شهرهای دنیا شما نصف شبا میتونید برید موزه، یه موزه فرهنگی، میتونید برید فیلم خوبی رو که دلخواهتونه ببینید یا میتونید برید به تماشای تئاتر. اما در تهران، در شهرهای بزرگ کشورمون، آیا این امکان مهیاست؟ خیر. الان من با یه دوست عزیز راننده‌ای صحبت می‌کردم، میگفت من آرزومه با خانواده‌ام مثلا بریم دور هم یه رستوران، حتی یعنی یه غذاکده‌ای بنشینیم کنار هم غذا بخوریم، اما من چون روزکار هستم، تمام وقت من تا 12 شب گرفته است، موفق نمیشم. منظور این که یک خدماتی است به یک گروهی از مردم و احترام به سلیقه‌شونه. این یک نظره. اما برخی دیگر از جمله مثلا فرمانداری تهران مخالف این طرح هستند و به هر دلیلی گفتن به لحاظ امنیتی، شاید به لحاظ مسائل دیگر باید مراکز عمده‌تر در این زمینه تصمیم بگیرن. از خود شما فعلا جویا بشیم ببینیم که آیا با زیست فرهنگی شبانه موافقت دارید در کلان شهرها، شهرهای بزرگ. اگر موافق هستید عدد 1 به 30900 و اگر مخالف زیست شبانه هستید عدد 2 رو به 30900 بفرستید.